من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بحثی که مطرح شد، تنبیه نهم، لا اشکال در این که در باب قضیه قاعده فراق و تجاوز باید شکی باشد که بعد العمل حاصل شده باشه یا بعد تجاوز، اما اگر شکی باشد که از قبل بوده و استمرار داشته باشد، چنان در حالت شک عمل کرده باشه، نه، قاعده او رو شامل نمی شود. گفتیم هم یساعد و هل اعتبار، هم مقتضای ادله لفظی همینه، بیش از این نیست مورد قاعده که شکی باشد مترتب بر تجاوز، این معلوم مفروض. اما شک بعد العمل گاهی معمولا ناشیست از احتمال غفلت، که آیا منی که پاشدم نماز بخونم، پاشدم وضو بگیرم، پاشدم چنین کاری انجام بدهم، آیا درست انجام دادم یا غفلت کردم و یک قسمتش رو ناقص انجام دادم؟ معمولا این چنینه. اما اگر فرض کنیم نه، صورت عمل روشنه، در این حال شک کنم که آیا عمل درست انجام شده یا نه، ولو درست انجام شدن و نشدنش ناشی از یک امر خارجی اتفاقی، ممکن است من در این حال که توجه داشتم اتفاقا ناقص آمده، یا نه توجه نداشتم اتفاقا درست آمده. آیا میتونم قاعده تجاوز درش جاری کنم ام لا؟ مرحوم شیخ فرمود وجهین من اطلاق الاخبار، یا اطلاق بعض الاخبار به عبارت شیخ، گفتیم بل اکثریت، و من جمله ای که در روایت بکیر ابن عیان هست که هوهی نیتوزع از کرم هوهی نیشد، در مقام تعلیل داره قاعده تجاوز را به این علت تعلیل میکنه. حالا گذشته عمل چه بس رو یادش رفته باشه، اون وقتی که عمل میکرد متوجه تر بوده و حتما درست آورده، برای که میخواسته عمل صحیح انجام بده. این از کریمیت در شق اول هست، اما در شق دوم نیست. فرض اینه در شق دوم صورت عمل روشنه، میدونم چه کردم، اما احتمال میدم صحت عمل رو تصادفاً. این عسکریت در اونجا دخالتی ندارم، ولذا تردید داریم که بشود حالا با این روایت تقیید کنیم اون اخبار را یا نه. این شیخ با تردید عبور میکنه. مرحوم آیه ها شیخ در حل معضله شیخ فرمودن نه، اون اطلاق اخبار محکم بود و این تقیید نمیزنه. چرا؟ یک، به احتمال اینکه این قید حکمت باشد نه علت، علت یو خصص، اما حکمت که لا یو خصص، ممکنه حکمت باشد نه علت. بله، حکمت ممکنه متناسب با بعض از افراد حکم باشه، نه همه افراد حکم، اونا شاید حکم دیگری داره که بیان نشده باشه. بنابراین این اگر حکمت شد یه تغییر نمیزنه. دوم، شهادت روایتی را که ایشون نقل کرد که در مورد انگشتر و خاتم در وضو و غسل، با این که امام دستور داد حول و کذا و کذا، اما اگر نکردی این کار رو و وارد عمل شدی و نماز مشغولی، نه دیگه اعتنا نکن، اعاده نمیخواد، نماز درست این معناش، یعنی بنای بر صحت این عملی که درش مشکوکه، ولی چون وارد نماز شدی اشکالی نداره. پس معلوم میشه قاعده تجاوز در اینجا هم جاری میشود. این دو مطلب شیخ مرحوم هاشم. دیروز درباره قسمت دوم بحث کردیم که این روایت نمیتونه مفادش قضیه قاعده تجاوز باشه. اولا اگر بود لا فرقه که وارد نماز شده باشد یا نه وارد نشده باشه قبل از نمازه، اما فرق من الوضو تجاوز عن الوضو وارد عمل دیگری غیر از وضو شده است غیر از نماز، اونجا هم باید باشه. در صورتی که خود این روایت به مفهومه، یا اگر تو نماز بودی لا آمر که انتو اید، اما مفهومش اینه که اگر در غیر نماز بودی هنوز وارد نماز نشدی آمر که انتو اید، در حالی که اگر قاعده تجاوز بود اینجا هم باید لا آمرو باشه. این یک. ثانیاً عمده اینه که روایت درش بس شک مطرح نیست. هیچ سوال نکرده از امام شک که وضوم صحیح واقع شد یا ناصحیح، یه سوالیست مستقل. هیچ جای روایت سوالاً جواباً بحث شک درش نیست. سألتو عن الخاتم اذا اغتسلتو، امام فرمود حول من مکانه و فی الوضوء دوره. این سوال جواب. بعدش میگه بله حالا نه این کارو نکردم، یادم رفت این کارو بکنم. چی؟ امام اون جواب رو فرموده. پس اصلا صحبت این که شک که در این کالا آبش رسید یا نرسید یه چنین چیزی اصلا در روایت مطرح نیست. پس روایت چیه؟ بله وقتی روز عرض کردیم و شواهدی که روایت ناظر به یه مطلب دیگه ای، اصلا بحث آب رسیدن و نرسیدن را بکیر ابن عیان میدونه که اگر چنانچه آب نرسیده وضو باطله، اگر یقین داری رسیده که از این نظر تردیدی نداره، اگر شک داری که رسیده یا نرسیده این شک رویشون مطرح نکرد، اگر شک داری که آب رسیده یا نرسیده هین العمل شک داشته باشی، بله اون وقت هم که باید اتیان بکنی. این شک ماله هین العمله. پس چی؟ بگیم این روایت ناظر به یک حکم مستقله و من المستحبات فی الوضوء و الغسل همچی کاری رو انجام بده. حالا شاید این مستحباتی که ما داریم خیلی جاها خودش در واقع یه نوع احتیاط عامه، این نکته رو داشته باشید. کلن خیلی جاها این مستحبات در واقع ملاکش همون احتیاطه، ولی چون یه مطلبیست مبتلا به عموم، به جای اینکه شارع بیاد دونه دونه در یه موردی بگه الاحوت این چنین مستحب است احتیاط، احتیاط مستحب، نه کلن گفته مستحب است این کار. در وقت دادن نمازی با کجا؟ بله استحباب. لا آمرکم، جوابش آمرکم، آمرکم مستحبی میشه. بله 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 حالا اگر یکی از مستحباتشو ترک کردم چی؟ نه اینجا امام میگه برای حفظ اون مستحب خوبه این کارو بکنی. اشکالی داره؟ محالی لازم میاد؟ یا شما میگید امام بی خود فرموده؟ مشکلی نیست. بله، و هر یه غین صارفش همینه که اومده فرق گذاشته امام بین در حال نماز و قبل از نماز. خود این فرق توجیهی نداره جز این که مستحبیه. حالا به اون حد اگر رسید یه محظورات دیگری پیدا می کند، امام میگه لا آمر کرد، اونم معناش اینه یجوز له لکل اعاده، ولی دیگه مستحب نیست، یه محظور دیگری پیدا میکنه، محظور قطع صلات یا محظور چیز نمیشه. اما قبل از صلات باشه نه، اون استحباب سر جای خودشه. بنابراین این نه حضرت آقای ثقفی یه وقتایی تشریف میبرن، هی دقت در عبارتی که نوشتن رو خط خودشون، گاهی هم تو خوندن خط خودشون مشکل براشون پیدا میشه، دقت میکنن تا بتونن بخونن به اصطلاح اونجوره، وقت توجه ندارن به گفتگویی که شد. بله اشکالی نداره برای ترک بعضی از مستحبات، اعاده مستحب باشد برای انجام او، اینجا رو شارع دستور داده. بله اعاده امتثال عقیب الامتثال نه، اما نماز فرادا خوندی مستحب بس اعادش جماعتا، نمیگی اونجا؟
حالا اصفت اینه که اگر اعاده سلات کنی چه ارتباطی به گردوندن و انگوشتن؟
خب بدنه اعاده کنه، یعنی برگرده وضوشو بگیره، نه صرفا نمازشو از سر بگیره، اون که همون شد
توحید الصلات.
میدونم توحید الصلات به اون وضوی تام، توحید الصلات به توحید الوضوه، نه که صرفا نمازشو از سر بگیره. بله بنابراین این روایت قابل حمله بر این معناست، بلکه ظاهره در این معناست. اون وقت معیدش هم توجه به فتاوای اهل سنت که اونا واجب میدانن این کار را، این الغسل و الوضو، ولو بداند که آب بهش میرسد و از نظر ایصال الماء مشکلی ندارد، میگن نه واجب اون کذا. امام فرمود نه واجب نیست اما مستحبه، در این حد تصرف در اقوال عامه کرد. و همچنین معیدش هم روایت اشعثیات یا جعفریات و بعدم عبارت فقها که مرحوم محقق نسبت میدن که فقها در این مسئله این گونه فتوای به استحباب الادارت و تحویل داده اند. بنابراین این روایت شاهدی برای مرحوم ها شیخ نمی شود در حد در حل معضله ای که شیخ مطرح فرمود. بله میرن سراغ این مطلب، یمکنن یکون حکمتن لل اله. این مطلب خوب یه حرفیست که خیلی جا میشه گفت، یه بحث کلی داریم علت یو عمم و یو خصص، اصلا کجا علت داریم؟ هیچ جا، همه جا ممکنه حکمت باشد. این حرف آسونیست گفتنش، آیا ضابطه ای داره این مطلب یا نه؟ هر جایی بتونیم این حرف رو بزنیم اختصاص به اینجا نداره. اگر میخوایم بگیم حکمتون باید یه شاهدی داشته باشه، بله بی جهت که نمیتونیم بگیم حکمتون. از زیر بار مسئولیت ناشی از بیان تعلیل خارج بشیم به این که بگیم حکمتون، نه معونه نداره، واقعیت رو داره امام بیان میکنه. حکمت هم هست، ولی این که این حکمت باشه لن اله، چرا؟ ظاهر لفظ علتون در مقام تعلیل، حالا یا با حروف علت باشد یا نباشد، وقتی که میفهمیم در مقام تعلیل شما اینم اقرار میکنید، ولی میگید حکمتون، ظاهرش علیته. هر جا بیان امام ظهور در علیت داشت و نه بیان امام در عرف، باید به همون ظاهر اخذ کنیم، مگر یه جاهایی شاهد بر خلاف داشته باشیم، شاهد بر اینکه نه اینجا علت نیست. مثلا اگر جایی یقین داریم به حالا به یک علت به یک دلیل دیگر که حکم هست ولو در جایی که این علت نیست، که یدور الامر، که بگیم علت و علت رو تخصیص بزنیم، با این که این علت اونجا نیست در این حال حکم هست. العلت و یخصص، نه یه مواردی لا یخصص، یا بگیم نه اینجا حکمته که لا یخصص، یه همچین جاهایی بله حمله بر حکمت میشه. یعنی در حقیقت واقعیت قضیه اینه، حمله بر حکمت کردن اونجاییست که توی مسئله در بین دو سه دلیل گیر میکنیم، راه فرارش این میشه. اما در یه جایی که نه، میشود به اون اخذ کرد، به همون علیتش، دلیل روشنی که نداریم هنوز بر این که در اون جایی هم که این حکمت نباشد بازم این علت نباشد بازم حکم است. اول کلام. پس بنابراین حمله بر حکمت کردن آسون نیست ها. تا بشینید خیلی وقتا یتفق تو مجالس بحث طلبگی تا یه چیزی میگه فوری هم جواب بده با این حکمت نه علت. چرا؟ ما هستیم ظاهر تعلیل، ظاهر لفظ، چطور دست از این ظهور برداریم؟ بله یه جایی به محظور بخوریم، بله اون وقت خود او قرینه میشه بر این که این علت نیست حکمتون. حالا اجازه میمونه حالا همینجا که آیا که مطلقات کثیرتون، بله این یه مقید رو داریم و بگیم این باعث بشه ملزمیم ما، اگر جوری بود که مطمئن بودیم که این مطلقات قابل تغییر نیست. مثلا مطلقات زیادی داشته باشیم در یک موردی که نتونیم تغییر بزنیم، اگر تغییر بزنیم یبقا براش یک مورد نادر، نتیجهش میشه حمل مطلق بر مورد نادر، اونجا میگیم این تغییر نمیشه. اون وقت تغییر که نشد بفرمایید بسیار خوب، این قرینه بر این که این حکمته. اما منحنفی که اینجور نیست، تغییر به این که جای این حرف درسته که احتمال غفلت بدی، شک ناشی از احتمال غفلت باشد، این که فرد نادر نیست. خیلی موارد اینطوره، خلافش نادرون شک بعد العمل بکنن در حالی که ناشی از غفلت، احتمال غفلت نباشد، ناشی از یک امور خارجیه باشد، مثل همین سوال قضیه وضو. شما بگردید چند تا مثال میتونید اینجوری پیدا کنید. این طرف نادرون، بنابراین تقییدش به اون مورد، به مورد اظهریت و اذکریت، حمله بر افراد کثیرشه، نه تقییده به فرد نادر، حمله بر فرد نادر. پس این تقیید مشکلی ندارد و بنابراین صرف تعدد مطلقات هم بله این دلیل نمیشه، بلکه میگیم خود اون مطلقات به قرینه اغلبیت اون موارد که معمولا شک بعد العمل که فرض کردیم موضوعش که بعد العمل ناشی از احتمال غفلته، از اول کنه اطلاقش زیر سوال میره. ولو ما معتقدیم اطلاق شامل فرد نادر میشود، اما وقتی اینجا آمد پایه مقید، تغییر یک چنین مطلقی بسیار آسونه و بنابراین وجهی نداره دست از این تغییر برداریم. سوال شما که همین بود دیگه. بله؟ ها بفرمید. حالا
که ما طوره بود شرمن خیلی از علیه احکام اومده، چه در قرآن شریف چه در روایات، خیلی از اینا مسلمن یا حکمت بوده، یعنی مثل علت و شرایط هم مسلمن، خیلی از اینا یا مسلمن حکمته یا تمام العلم مسلمن نیست، علل یه کنار چه. این باشه میشه این ظهور استدلالی میخوایم بکنیم؟
نه، هر موردی از اونها خودش یه قرینه داره. یه بحث اینه که ظهور کلمه تعلیل لد یا مایت یدل علی التعلیل چیه؟ یه وقتی این است که بالقرینه خارج بشیم، گفتیم الان بالقرینه علل و شرایع میاد در یه مسئله چند تا علت در یک سوالی بیان میکنه، اونجا پیداست که اینا علت نیست. اگر علت بود، علت یه امره، الواحد لا یستر الا من الواحد، اونجا خودش دلیل، تعددش دلیل بر این که حکمت نه علت. موارد دیگه ای هم که گفته میشه در قرآن یا در حدیث تعبیر میفرمایید، خب این یک ادعای فلسفی است. کجا؟ آیا جایی بدون قرینه خاص ای رو گفتن؟ یا نه؟ یه قرینه ای داره در خود اون بیان به خصوص. بس ما در جای ظهوره، ما اینجا که قرینه خاصی نداریم، فقط مطلقات رو داریم. آیا مطلقات رو قرینه قرار بدیم برای فرار از اینو هم کنیم بر حکمت؟ یا نه، مطلقات رو تغییر بزنیم، اونم تغییر این چنینی که اغلبش باقی بماند تحت المطلق و یخرج عنه نادرن، تغییر اون سهل چیز دیگه که نداریم که قرینه دیگری در اینجا و در این موضوع. بنابراین وجهی نداره دست از ظهور در علیت برداریم. فتحصل که بله اقوا این است که قاعده تجاوز و فراق مال جایی است که شک نسبت به عمل سابق ناشی از احتمال غفلت باشد. آیا توجه داشتم و درست آوردم؟ چه اگر میدونم توجه داشتم یقینا درست آوردم، یا نه توجه نداشتم غفلت کردم. اینجا قاعده تجاوز، اما جایی که میدونم اگرم توجه داشتم همین کارو میکردم نه بیشتر، حالا ممکنه درست و نادرستیش وابسته باشد به یک عمل، به یک تصادف خارجی، نه اونجا دیگه جای قاعده تجاوز نیست. کمون که در اون مثالی که در مورد ترازو عرض کردیم، اونجا معناش اینه که احتمال میدی کم فروخته باشی، اصل عدم هم داره، نتیجتاً باید نسبت به این مدت از خریدارها استرضا کنی یا از طرف اونها رد مظالم بدی تا بتونی ذمه خودتو خلاص کنی. بل آقا حالا بگم در اون مدت به مقداری که معلومه، اونجا حالا بحثه چون ذمه است، نمیدونم ذمه از کی زمان مشغول شد یا نشد، از اون زمانی که معلوم باشه. این تنبیه هم تمام. آخرین تنبیه در مورد قاعده فراق و تجاوز اینه که اصلا به چه مناسبت در بحث استصحاب آمدیم سراغ این بحث؟ منشأش چی بود؟ منشأش اینه که خب قاعده تجاوز و فراق منافی با استصحابه. استصحاب میگه نیاوردی، عملت صحیح، اتیان نشد، اصل عدم، اصل عدم، اصل عدم، استصحاب حالت سابقه. قاعده فراق میگه واقعی شد. در این تعارض کدوم مقدمه؟ لابلای کلامم از اوائل بحث کم و بیش اشاره شد، قبلشم در بحث قاعده ید همین مطلب اونجا هم مطرح شد. اگر ما قاعده فراق و تجاوز را، حالا چه دو قاعده بگیریم چه یک قاعده، بگیم امارتون به عنوان اماریت حجت بدونیم، ولا یبعد از این نظر که در حقیقت قاعده فراق و تجاوز امضای اصالت و عدم القفله است، اصل عدم القفله استصحاب نیست، چون حالت سابقی در هر موضوعی به حسب قفلت در هر موضوعی اول کلام استصحاب نداریم اونجا. اصل عدم قفلت یه بس اوغلاییه، یک اصل اوغلاییه. شارع هم آمده این اصل اوغلایی رو تثبیت کرده در این مورد. اوغلا به حساب اماریت اصولشون اصول اماریه است، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الجزا، اینا همه یعنی امارتون کاشفون ان مرادات. اصالت عدم القفله هم کاشفیت داره از اینکه نه اتیان شده. شارع هم آمده همینا رو امضا کرده و خب همین روایت موسی بکیر ابن عین هم شاهدون علیه. بنابراین نا امارتون اگر اماره شد تقدمش بر استصحاب روشنه، طبق قاعده عامی که بیان شد که امارات بر اصول و بر استصحاب مقدمه، حالا بالحکومه او بالورود او به جمع عرفی مثلا و امثال ذالک، بله به هر بیاناتی که گذشت. اما اگر کسی اصرار کرد که نه آقا اینا اماره نیست، اینا یه اصلی شارع قرار داده، اصل من الاصول، اگر اینجور گفت چی؟ در این رابطه میگیم بله گرچه اصل باشه، اما حالا دوتا اصل، یه استصحاب یه قاعده تجاوز تعارض با یک دیگر. مورد قاعده تجاوز خاصون به نسب به قاعده استصحاب، حالت سابقه خب در این مباحث هست، در جاهای دیگر هم هست. اگر استصحاب رو به قاعده تجاوز فرا تخصیص بزنیم، بگیم اینجا نمیاد، به قاعده ید تخصیص بزنیم، باز یبقا بلای استصحاب میلیون ها مورد. و اما اگر عکس کنیم بخوایم استصحاب رو مقدم کنیم بر قاعده فراق و تجاوز، کجاست که نباشه؟ لم یبقا برای این دو قاعده موردون، بله یتمحل، یکی دو مورد فرض کنیم که در اونجا استصحاب نداشته باشه، مثلا در توارد حالتین و امثال اینها لو فرز، ولی یکی دو مورد طوری نیست که بشود این قاعده فراق و تجاوز با این همه روایات و موارد حمله بر اون دو مورد بشه. خیلی موارد خود این روایات موردش از اون دو موردی که بعضی ها مطرح کردن خارجون، و نتیجتاً به این بیان باید بگیم قاعده فراق و تجاوز مقدم است بر استصحاب، ولو کانا اصلا او اصلین، به هر شکلی که بگیم. بله همون مورد روایت هم همینطوره. بله
از اون لغویت
بله پس قاعده فراق و تجاوز به حمد الله تمام، فتجاوزنا عن، اینم خودش مشمول قاعده شد. بله، قاعده بعدی که داریم، دو قاعده داریم، یکی بحث قرعه است و یکی اصالت الصحه فی فعل الغیر. بحث اصالت الصحه نسبتاً مفصل تره، میمونه برای بعد از تعطیلات، حالا نمیگم بعد از تعطیلات کی و تعطیلات کی شروع میشه، اینش حالا در بوته. حالا بحثشو ببینیم. بله، اما در مورد قاعده قرعه، یقع الکلاب در قاعده قرعه در سه بخش، سه مقام. یک، اصل این که قرعه مشروعیت دارد دلیلش چیه؟ دو، موارد قرعه سعتن و زیغن کجاست؟ و سه، و همین بحث تقدمش بر استصحاب یا تقدم استصحاب بر او. عمده بخش اوله، دلیل بر جواز قرعه و اینکه قرعه اثری داشته باشه چیه؟ آیا اصلا قرعه یه امر جایزی است یا نه یه قماری است، شیر تا خط؟ اونم یه قماری که یترتب برش اثر. ها، در رابطه با مشروعیت قرعه و اینکه نه قرعه امری است که شارع امضا کرده، هم در قرآن شاهد داریم و هم تا بعد برسیم به روایات. در قرآن در قضیه یونس دارد در دریا که اون قضیه پیش آمد، فساهم فکان من المدحزین، ساهمه همون قرعه زدن شد. سهامه، وقتی میخوان قرعه بزنم، اینم از این ناحیه است که سابقا تیرهای متعددی را، تیرهای چوبی، هر کدوم به نام یک کسی می نوشتن، می کردن توی یک کیسه، اونو که یکی در می آوردن می شد ساهمه، یعنی تیر در آوردن در حقیقت. یا در قضیه حضرت مریم، اونجا باز قرآن دارد، و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، وقتی که قرعه زدن، یلقون اقلامهم، قرعه زدنشون، که کدوم کفالت مریم رو کی به عهده بگیره؟ یا در آیه، بله، این دو آیه‌ای که در قرآن داریم، خب بگیم اون وقت که اینا تابع قرآن کنن، نه، این سیره عقلایی بوده، قرآن هم این سیره رو، این فعل اونها را به عنوان یک فعل عقلایی نقل کرده و درش ردعی نکرده. از عدم و ردعش میفهمیم که این چلیله. اگر کاری بود مورد رضایت خدا نبود، ولو به یک اشاره که اینها یک کار غلطی انجام دادن، نه، میبینیم قرآن نقل کرده این کار رو و هیچ گونه اعتراضی هم نسبت به اینا نکرد. شاید نه، قرآن نمیگذاره اینا نقل تاریخ، ولی نقل تاریخ میکنن و ضمن نقل تاریخ اشاره میکنن، از کانو جاهلین، از کانو لا یعلمون و امثال این. خب، نه چه خصوصیتی داشت؟ چه خصوصیتی داشت حضرت مریم و حضرت زکریا؟ اولو میدونم، نه اونها اون زمان حضرت زکریا به عنوان یکی از علمای یهود مطرح بود، علمای یهود هم در کلیسا زیاد بودن. اون کلیسایی که حضرت مریم بهش متولد شد به اصطلاح زیاد بودن اونجا. بله خصومت، برای خصومت باعث قرعه شد حضرت عایدیانت، خصومت باعث قرعه شد، تشاه بینشون شد، هر کدوم داوطلب بودن، بله قرعه زدن برای این کار. کجا؟ بله اون ازلام مال چی بوده؟ اونجا بحث قرعه نبوده. بله نه اونجا بحث قرعه برای چیز نبوده. نه
حضرت یونس حضرت زکریا حضور در این جریان داشتن، خودش این مورد صحت میشه برای این؟
حالا ممکنه در هر دو مورد آقای خدا دیده بگه ناچار بوده. حالا اونا تقدیرات الهی در واقع یه چیزی نبود که در عمل ظاهری الان مؤثر باشه. بله خداوند لازال یا عید و حازدین ولو به رجل الفاسق کذا، اونا تقدیرات واقعیه، اونا موجب تجویز امر ظاهریش نمیشه. ولی عمده در این باب روایاته، روایاتی که در این باب داریم دو جوره. یک سلسله روایات متعددی که در ابواب مختلف در مسائل مختلف مطرح شده و شارع حکم کرده به قرعه، جاهای متعددی مثل در آهنب ودعی، در همین ودعی مثلا، یا در مورد قنم موتوعه گله و امثال ذالک، موارد مختلفی داریم که در اون موارد شارع حکم کرده به قرعه. اون وقت فقیه اگر بتونه از این موارد استیاد عموم کنه، بگه یه مورد دو مورد سه مورد که نیست، پس معلوم میشه یه مسئله عامیست، یه قاعده عمومیه و اینها هر کدوم من موارد اون قاعده. خب این میشه یه دلیل. بله آقا در چی؟ بله بله با دو مرتبه هی قرعش به این شکله، اونجا به قدر مثلا 200 گله نمیشد که حالا قرعه بزنی و اینقدر نام نویسی کنی و برای هر کدومشون علامت بزنی و امثال اینها. راهش اینه که هی دو دسته دو دسته دو دسته میکردن، هی قرعه میزدن تا آخرش بیاد یه جفت بشه بین اونا بشه قرعه زد. این برای تسهیل در قرعهش بود، نه اینکه حالا هی دو دسته شدن جز واجباتش باشه. قرعه اونجا خب بین 5 نفر 6 نفر 4 نفر اسم نوشته میشه، اسم دارن این آیون، میریزن توی یک کیسه قرعه کشی که حالا باین میکنه ولو در تعداد زیاد، ولی روی شماره ها تا چجور در. اما اونجا 200 گوسفنده، اینایی که اسم ندارن نشونی هم ندارن هیچ کدومشون. بله راه آسونش اون راهی که در اونجا بیان شده. اینا میشه یک دلیل عام اگر اطمینان پیدا کنه فقیه به یک قاعده عمومی که اینا بشن مصادیقش. این میگیم عموم استیادی از این روایات، مجموعاً یک عموم استیاد کنی. ولی دلیل خاص در مسئله داریم، دلیل خاصی که در مسئله داریم عمده روایت محمد ابن حکیمه، روایت 10 از باب 13 ابواب الحکم جلد 18 وسائل چاپ تهران روایت 10 باب 13 قال سألت ابا الحسن عن شيء، حالا بیان نمی کنه شیئنش چی، فقال کل مجهول ففیه القرآن، کل مجهول ففیه القرآن. راوی میگه قلت له، قرعه شیر تا خط، مثلا این که قد یخته و قد یصیب، گاهی اوقات ممکنه مطابق واقع در بیاد، گاهی اوقات نه. ان القرعه تخته و تصیب. فقال نه، وقتی بنا شد اطاعتا لامر الله قرعه بزنی، کل ما حکم به الله فلیس بمخطئ، اون چرا که خدا حکم میکند خطا نیست. حالا این البته دو جور میشه معنا کرد، اینو میگیم بعدا. یه معناش اینه که هر چی به قرعه در اومد خطا نیست و مطابق با واقع است و چنین. یه معناش اینه که تو فضولی میکنی، خدا گفته اینجا جای قرعه است و وقتی که جای قرعه شد هر چی خدا حکم کرده این خطا نیست، عدم خطایی در حکم. این حال فلیکن علا ذکر میکن. در باره این روایت حالا بحثایی مطرحه، آیا این روایت سندش درسته یا نه؟ اگر سندش درست نیست میشود منجبره به عمل اصحاب حسابش کرد یا نه؟ بحثایی است انشالله فردا بیاری خدا.